بنده ضعیف عبداللطیف تسوجی تبریزی را حسب الحکم پادشاه عالم پهنا اشاره آمد که این نسخه بدیع را تا از تازی به پارسی که خوشترین لغات است بیاورد. سلام، من نیلوفر سادات احمدی هستم و شما شنونده دومین اپیزود رادیو رازآلو هستید. میخوام این بار راجع به شهرزاد قصه گو و کتابش براتون صحبت کنم. یه کتابی که خیلیاتون میشناسین، شاید بعضیاتونم خیلی خوب و دقیق نشناسینش. ولی وقتی میگم شهرزاد، یاد چی میفتین؟ هزار و یک شب؟ علی بابا و چلوز بغداد؟ یا مثلا علاءالدین و چراغ جادوش؟ حالا یه چیز جالب این که هزار و یک شب داستان شهرزاد هست. علاءالدین و چراغ جادو هم داستانهای شهرزاد هستن، ولی داستان هزار و یک شب نیستن. خیلی پیچیده شد نه؟ تا بیشتر از این گیجتون نکردم، بریم از اول ماجرا شروع کنیم. اگه بخوایم از اول راجع به شهرزاد و هزار یک شب توضیح بدیم، میشه گفت ماجرا از این قراره که دوتا پادشاه، دوتا برادر، همزمان به این باور میرسن که همه خانوما بد و بیوفا و خیانتکارن. حالا اینکه چطور و چگونه به یه همچین نتیجه عجیب و غریبی میرسن و بگذریم. یکی از این دوتا برادرها به اسم شاه زمان میره به قولی درویش مسلک میشه. تجرد پیشه میکنه. دیگه ازدواج نمیکنه. از عالم و آدم دور میشه. اما برادر دوم یعنی ملک شهریار روش متفاوتی رو در پیش میگیره. هر شب با یک دختر از سرزمینش ازدواج میکنه و صبح فرداش اون دختر رو به قتل میرسونه. کم کم اوضاع از کنترل خارج میشه. یه دختر میمیره، دو تا، سه تا، به تعداد بسیار زیاد. تا چند وقت کار پادشاه همین بوده. به طوری که مملکت آشوب میشه. مردم دختراشون رو قایم میکردن، یه عده سعی میکردن فرار کنن. این وسط وزیر پادشاه که هم خیلی دانا بود و هم خیلی دلسوز مملکت، نگران بود و هیچ کاری هم از دستش بر نمی اومد. میترسید حکومت پادشاه سرنگون بشه، ولی نمیدونست باید چی کار کنه. اینجاست که شهرزاد وارد ماجرا میشه. شهرزاد در واقع دختر همون وزیر خردمند و داناست که وقتی استیصال و نگرانی پدرش و اوضاع آشفته دور و برش رو میبینه، درخواست عجیبی از پدرش میکنه. از پدرش میخواد خودش کسی باشه که امشب به عنوان همسر پادشاه انتخاب میشه. حالا بگذاریم از اون مکالمه ها و مکاشفه ها و بحث و جدل هایی که وزیر با دخترش داره و سعی میکنه منصرفش کنه، ولی به هر حال در آخر راضی میشه که شهرزاد رو به پادشاه معرفی کنه. همون شب این دو نفر ازدواج میکنن، اما اگه فکر کردین شهرزاد بدون برنامه و نقشه و تدبیر به این ازدواج تن داده، سخت در اشتباهید. شهرزاد همون شب اول ازدواج به بهونه این که میخواد با خواهر کوچیکترش خداحافظی کنه، از پادشاه تقاضا میکنه که برای خواهرش و البته برای پادشاه یه قصه تعریف کنه. قصه تا طلوع خورشید ادامه پیدا میکنه و خب البته عمر شهرزاد هم همینطور. پادشاه که عجله نداشته، میتونسته امروز شهرزادو بکشه یا فردا. پس تصمیم میگیره اول این قصه رو بشنوه و بعد فردا صبح با طلوع خورشید شهرزاد رو اعدام کنه. اما قصه فردا شبم تموم نمیشه، ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه. یه شب، دو شب، سه شب، تا 1001 شب شهرزاد برای پادشاه قصه میگه و در آخر به نوعی با این قصه درمانی پادشاه رو از کشتن دختر را منصرف میکنه و ملکه دربار میشه. داستان‌های شهرزاد، داستان‌هایی که ما امروز به اسم هزار و یک شب می‌شناسیم، به خاطر یه ویژگی خیلی خیلی مهم پابرجا موندن. شاید اگر بخوایم از وجه داستانی به قضیه نگاه کنیم، زندگی شهرزاد هم به خاطر همین ویژگی مهم ادامه پیدا کرد. اونم ویژگی لایه لایه بودن یا تو در تو بودن داستانه. کلات این تکنیک ریشه‌های هندی ایرانی داره. لایه اول داستان خود شهرزاده، دختری که باید برای پادشاه قصه بگه تا کشته نشه. لایه دوم اون ماجراییه که شهرزاد داره تعریف میکنه. مثلا داستان ماهیگیر و دیو خمره که البته از اسمش پیداست شخصیتش کیان. لایه سوم داستاناییه که ماهیگیر یا دیو خمره تو موقعیت‌های مختلف برای هم تعریف میکنن. مثل داستان وزیر و پسر پادشاه یا ملک سندباد یا ملک یونان و حکیم. اول که شروع کردم به صحبت، حسابی با ماجرای علی بابا و علاءالدین و این که مال هزار و یک شب نیست و مال شهرزاد هست گیجتون کردم. همونقدر که سرنوشت داستانای شهرزاد عجیب غریب و گیج کننده است، سرنوشت خود داستان هزار و یک شبم پیچیده و عجیبه. بیایم برگردیم به همون مقدمه که اول گفتیم. ما مثلا عبداللطیف تسوجی هستیم. اسممون یعنی یه بنده خدایی که لطف زیادی داره. فامیلیمونم مهر محکمیه به این که اهل تسوجیم. یه جایی طرفای شمال دریای ارومیه. در کلیت یه بنده خدایی هستیم از یه جایی تو ایران. اسممون انگار خیلی هم مهم نیست، ولی یادمون نره که مثلا برهان قاطع و ما اصلاح کردیم که داستانش هم مفصله. یه واژه‌نامه فارسیه که قرن 11 هجری تو هند تو درباره یه پادشاه شیعه مذهب که اتفاقا به زبون فارسی هم خیلی علاقه داشته نوشته شده. خلاصه که ما عبداللطیف تسوجی ما کارهای بزرگی هم کردیم. حتی تو تبریز با اینکه ملای شهر نیستیم لقب ملاباشی داریم. همه هم بهمون احترام میذارن و از همه مهمتر بهمن میرزا حاکم آذربایجان، یعنی پسر همون عباس میرزایی که بیشترمون میشناسیمش، به ما یه تسوجی یه دستور ویژه داده. به ما که تو ادبیات و نثر فارسی و عربی استاد و شهره شهریم، دستور داده که یه کتابی رو ترجمه کنیم. الف لیله و لیله. بله درست متوجه شدی، همون هزار و یک شب معروفی که امروز در اختیار من و شماست. ولی مگه هزار و یک شب ایرانی نیست؟ اصلا چرا قرار از عربی به فارسی ترجمهش کنیم؟ بیاین برگردیم به 20 و چند قرن پیش. سر این موضوعی که میگم اختلاف نظر هست، ولی خب قولیه که معروفه. خیلی ها میگن جرقه اولی هزار و یک شب تو هند زده شد، بعد کم کم رسید به ایران. البته اینم بگم، مثلا بهرام بیضایی با این ماجرا مخالفه. میگه وقتی داستان اصلی و شخصیتاش ایرانیان، پس ماجرا رو اصلا نمیشه به هند برگردون. تازه بهرام بیضایی یه جایی اشاره میکنه که ماجرای شهرزاد به نوعی همون ماجرای ضحاکه و شهرزاد و خواهرش دنیازاد در واقع همون دخترای جمشیدن که ضحاک اسیرشون کرده. به هر حال هیچ نشونه ای از کتابی با این مضمون تو زبان سانسکریت نیست. اما وقتی وارد زبان پهلوی میشیم ماجرا فرق میکنه. یک کتابی داریم به اسم هزار افسان که دقیقاً ماجرای شهرزاد قصه گوه. هزار افسان به زبان پهلویه که البته چند قرن بعدی فراز و نشیبا و اتفاقای زیادی رو از سر میگذرونه. بیاین با هم بریم جلوتر. یادتونه گفتم ساختار داستان‌های هزار و یک شب لایه لایه است و داستاناش تو در تو روایت میشن؟ بیاید دقیق تر به تصویر بکشیمش با هم دیگه. اگه داستان شهرزادو که هر شب برای نجات جونش قصه میگه یه دریای بزرگ در نظر بگیریم، هر قصه‌ای که تعریف میکنه میشه یه جزیره‌ای وسط این دریا. خب خیلی راحت میشه یه سری جزیره جدید به این دریای پهناور اضافه کرد یا اون جزیره های قبلی رو یه جورایی تغییر داد، ولی دریا که تو کلیت خودش دریا باقی میمونه، ماهیتش که عوض نمیشه. این دقیقا اتفاقی بود که افتاد چند قرن بعد. دوباره چشاتون رو ببندین، تصور کنین که من و شما توی درباریم، درباره حکومت عباسی. یه تمدن بزرگی شکل گرفته، باج و خراج و ثروت از سر تا سر ممالک و بلاد اسلامی سرازیر میشه سمت پایتخت. یه رفاه نسبی برای طبقه متوسط و خب البته یه رفاه بیشتر و کاملتری برای من و شما که جزء طبقه مرفه و درباریان پادشاه هستیم فراهمه. طبعا دیگه قرار نیست خودمون روی زمینامون کار کنیم، حتی واسه کارهای خونه و مستقلات و امور اندرونی و بیرونیمون یه عده افرادی رو هم میتونیم به استخدام خودمون در بیاریم. یعنی چی؟ یعنی اوقات فراغت، یعنی جایی که سرگرمی ها اهمیت بیشتری پیدا میکنن. ما وقتی که مجبور نیستیم دائم کار رو تلاش کنیم چیکار میکنیم؟ گاهی اوقات میریم مجالس عیش و نوش، گاهی اوقات دعوت میشیم به دربار، گاهی اوقات به محافل علمی. حتی خلیفه دستور داده از سر تا سر تمدن‌های شناخته شده کتابا رو جمع‌آوری کنن، ترجمه کنن و حتی بعضی وقتا که من و شما توی دربار در حضور پادشاه نشستیم یه بخشای از این ترجمه‌ها رو برامون بخونن. همین جاست که هزار افسان وارد ماجرا میشه. یه سری قصه های جذاب، بیبدیل و هیجان انگیز، پر از مسائل عجیب و غریب و جادویی. این قصه ها ترجمه میشه و خب البته یه بخشایش هم که با اعتقادات و فرهنگ این جامعه و این سرزمین در تضاد بوده تغییر میکنه. البته همونطور که قبلا بهتون گفتم این دریای بزرگ جزیره ها و داستان های تازه ای رو هم با آغوش باز میپذیره. توی بغداد و دربار یه سری قصه ها به این مجموعه داستان های قبلی اضافه میشه. نشونش نقش پررنگ هارون و رشید و فرهنگ عربی توی قصه هاست. انقدر این نقش عمیق و قویه که بعداً خیلی از اروپایی ها به این کتاب اسم شبهای عربی دادن. Arabian nights, like Arabian days. More often than not, are hotter than hot in a lot of good ways. سفر شهرزاد به بغداد و بصره خلاصه نمیشه، کمی بعد به مصر و قاهره هم میره. قاهره به قصه های شهرزاد رنگ و بوی تازه‌ای داد، نما و دیدگاه شهری تری داد. طبقات شهرنشین و ثروتمندی که شاهزاده یا احیانا خلیفه نبودن هم به داستان اضافه شدن. حالا قصه ها بین بازاریا، کاروان های تجاری و حتی آدم های فقیر و معمولی هم گشت و گذار میکرد. هزار و یک شب تو مصر هم مثل بغداد رشد کرد و بالید و از فرهنگ و اعتقادات و خرافات مصری قصه ها و ماجراهایی رو تو دل خودش پذیرفت و این گنجینه رو از قبل هم سنگین تر کرد. نمونهش میشه داستان های مربوط به بازرگان های عاشق و عیارهای باهوشی مثل علی زیبق مصری و دلیله محتاله. خب حالا برگردیم به همون زمانی که من و شما عبداللطیف تسوجی بودیم، یعنی سال 1251. بالاخره شهرزاد بعد از این همه گشت و گذار و سفر پرماجرا و پرخطر و با وجود همه تغییراتی که داشت برگشت ایران. حالا اسم کتابی که شهرزاد قصه گو روایتش میکرد از هزار افسان به الف لیله و لیله تغییر کرد و در آخر تو سرزمین مادری خودش اسم هزار و یک شب روش گذاشته. ماجرای علاءالدین و علی بابا هم یه چیزی توی همین حد و حدوده. وقتی 300 سال قبل توی قرن 18 میلادی هزار افسان یا همون الف لیلا و لیلا از عربی به فرانسوی و انگلیسی ترجمه شد، یه سری جزیره های تازه، یه سری شاخ و برگا و یه سری داستان های جدید بهش ملحق شد، از جمله همین ماجرای علاءالدین و علی بابا. به خاطر همینم هم هست که اگر نسخه های ترجمه اروپایی هزار و یک شب رو بخونین، که قبلا هم گفتم به اسم شب های عربی بیشتر شناخته شده است، احتمالاً یه داستانایی توش میبینین که ممکنه با داستانهایی که توی هزار و یک شب ترجمه تسوجی تبریزی بخونین متفاوت باشه. در واقع میشه گفت هزار و یک شب هر جا که رفت خودش رو با بافت فرهنگی و زاویه دید جهان شمول اون مردم مطابقت داد. این قضیه حتی تا جایی پیش رفت که 6 سال بعد از ترجمه هزار و یک شب به فرانسوی، یه سیاح، یه جهانگرد فرانسوی به اسم فرانسوا پتیس دلاکوروا ادعا کرد در کنار هزار و یک شب یه کتاب دیگه ای وجود داره به اسم هزار و یک روز، که یه شخصی به اسم درویش مخلص توی یکی از سفراش براش تعریف کرده. و حالا دلاکوروا این داستانا رو به صورت کتابی به اسم هزار و یک روز گردآوری و به زبان فرانسوی ترجمه کرده. جالبه نه؟ محققا معتقدن چون قبل از دلاکوروا هیچ سند و مدرکی داله بر وجود هزار و یک روز یا درویش مخلص نداریم، احتمالاً دلاکوروا به تأثیر از داستانهای هزار و یک شب خودش یه مجموعی از داستانهای ایرانی رو با ریشه ایرانی رو گردآوری کرده، کنار هم گذاشته و در واقع خودش یه مجموعه داستانی نوشته. ولی در کنارش محققا تأکید دارن که داستانایی که امروز به اسم هزار و یک روز میبینیم و میشناسیمشون رنگ و بو و خواستگاه کاملا ایرانی دارن. هزار و یک روز هم به نوعی انگار آینه هزار و یک شبه. توی هزار و یک روز یک دایه‌ای برای یک شاهزاده خانومی قصه میگه تا به عشق و محبت مردا باور پیدا کنه. حالا همه این توضیح ها رو برای چی دادم؟ برای اینکه بگم با وجود اینکه داستان‌های هزار و یک روز از نظر صحت و اعتبار و قدمت به پای داستان‌های هزار و یک شب نمی‌رسن، ولی حتی داستان‌های هزار و یک روز هم توی بافت فرهنگی و توی ادبیات اروپا و حتی ایران معاصر تأثیر خاص خودشون رو گذاشتن، چه برسه به هزار و یک شب. شهرزاد و هزار و یک شب توی این همه سیر و سفرش فقط از فرهنگ ها و زبان ها و بینش های مختلف تأثیر نگرفته، بلکه تأثیراتی هم گذاشته، تأثیرات گسترده‌ای که میتونیم نمونه هاش رو توی ادبیات و آثار بورخس، لاوکرافت و ادگار آلن پو ببینیم. حتی خیلی جالبه، لاوکرافت که البته به ادبیات شرق هم علاقه داشته و خیلی از اساطیر و خیلی از بافت فرهنگی داستانهاش به بافت شرقی متمایله، یه مقاله‌ای داره، یه مقاله خیلی جامع و جالبی داره به اسم هراس ماوراءالطبیعه در ادبیات، که توی این مقاله میاد راجع به وحشت ماوراءالطبیعه و یه جورهایی وحشتی که ما امروزه به اسم وحشت لاوکرافتی میشناسیم و با ادبیات فانتزی گره خورده صحبت میکنه. و اونجا انقدر برای هزار و یک شب و انقدر برای فضای داستانهای هزار و یک شب و فرهنگ شرقی ارزش قائل میشه که میاد داستان کوتاهایی رو که با الهام و تأثیر پذیری از هزار و یک شب نوشته شده رو توی یک فصل کاملا جداگانه، توی یک زیر شاخه کاملا جداگانه دستبندی میکنه. حالا بگذاریم از اون داستانهایی که مستقیما با الهام از اسطوره های هزار و یک شب نوشته شده، و اگر توی اینترنت جستجو کنید احتمالا نمونه های خیلی جالبی ازش پیدا میکنید. شهرزاد دین بزرگی داره به گردن ما، ادبیات جهان و مخصوصاً دنیای فانتزی مدرن. با شنیدن یه بخشی از قصه های شهرزاد ازتون خداحافظی میکنم. چون شب چهار روم برآمد، شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، چون صیاد به عفریت گفت تا عیان نبینم باور نکنم، عفریت دودی گشته به هوا بلند شد و به خمره اندر فرود آمد. فلحال صیاد مهر بر سر خمره گذاشته بانگ بر عفریت زد که بازگوی اکنون با تو چه کار کنم. عفریت خواست که بیرون آید، به در آمدن نتوانست و دانست که صیاد او را در زندان کرده و مهر سلیمان نبی بر آن نهاده. پس صیاد روی این خمره را برگرفته کنار دریا شد. عفریت گفت چه خواهی کردن؟ گفت تو را به دریا خواهم افکند که تا ابد در آنجا بمانی.